رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. 27 اسفند برابر با 18 مارس و تنها دو روز دیگه مونده به بهار. از اینجا که ماییم تا جایی که شماییم، یه پل بین ماست به اسم صبحانه با خبر، پلی از 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی، پلی از امروز به فردا، از زمستون به بهار. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز. در انتهای امروز چهارشنبه سوری رو داریم و کلی جشن و آتش بازی و رقص و پایکوبی. امیدوارم این جشن رو با شادی شروع کنیم، با شادی ادامه بدین و با شادی هم تمومش کنیم. امروز هم وزش باد در همه استانها ادامه داره. به غیر از استان بوشهر، آسمان سراسر ایران نیمه ابریه. برای شمال غرب و برخی مناطق غرب کشور وزش باد و رگبار بارون پیش بینی میشه. سردترین استان آذربایجان شرقی با حداقل 6 درجه و حداکثر 10 درجه بالای صفر و گرمترین هم هرمزگان با حداکثر 26 درجه. سلام گرم همکاران شب زنده‌دار این برنامه رو هم پذیرا باشین. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و حسن حسنی در بخش فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو امیر مصدق کاتوزیان مسئول اتاق خبر. من رضا ولی‌زاده هستم و تا پایان برنامه همراه شما. صبحانه با خبر رو مثل هر روز با خبرها آغاز می‌کنیم. امیر مصدق کاتوزیان اینجاست با خبرهای تازه.
با سلام و صبح بخیر شنونده گرامی. امروز سه‌شنبه قرار است در وین گفتگوها میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان درباره برنامه هسته‌ای ایران از سر گرفته شود. در روزهای پیش از آغاز دور جدید مذاکرات که با هدف یافتن راه حلی بلند مدت برای بحران هسته‌ای ایران انجام می‌گیرد، اسقر زارعان، یکی از مسئولان بلندپایه امنیتی سازمان انرژی اتمی ایران، برخی نهادهای اطلاعاتی خارجی را بدون ذکر نام متهم به تلاش‌های خرابکارانه در تأسیسات آب سنگین عراق کرده بود. تأسیسات عراق در صورت تکمیل شدن قادر به تولید پلوتونیوم خواهد شد که میتواند در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد داشته باشد. ایران در گذشته اسرائیل و آمریکا را متهم کرده که برای فلج کردن برنامه هسته‌ای ایران اقدامات پنهانی انجام دادند. آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان 6 قدرت جهانی هستند که با ایران در وین دیدار دارند. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، امروز قرار است برای آغاز رایزنی درباره بحران کریمه وارد ورشو شود. بایدن سپس به همین منظور به لیتوانی خواهد رفت. بایدن در ورشو با نخست وزیر و رئیس جمهور لهستان و جداگانه با رئیس جمهور استونی دیدار خواهد داشت. معاون ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در ویلنیوس با رؤسای جمهور لیتوانی و لاتونی دیدار خواهد کرد و سپس منطقه را ترک خواهد گفت. دیدار با متحدان عضو پیمان ناتو بخشی از کارزار گسترده‌تر آمریکا برای وادار کردن روسیه به تغییر رفتار خود در برابر اوکراین است. لاتونی و استونی با روسیه مرز مشترک دارند و لهستان و لیتوانی به مرزهای روسیه نزدیک هستند. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، قرار است امروز سه‌شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران نظر خود را درباره وضعیت کریمه در جلسه مشترک دو مجلس قانونگذاری روسیه اعلام کند. پوتین روز دوشنبه فرمان به رسمیت شناختن کریمه را به عنوان کشوری مستقل امضا کرد. چند ساعت پیش از امضای این فرمان، پارلمان منطقه کریمه استقلال خود را از اوکراین اعلام کرده و خواستار پیوستن کریمه به فدراسیون روسیه شده بود. آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه در ارتباط با آنچه دخالت روسیه در اوکراین می‌نامند، تحریم‌هایی را علیه مقام‌های روس، کارخانه‌های تولید سلاح روسیه و مقام‌های اوکراینی حامی روسیه وضع کرده بودند.
ممنونم. اگر خبرها رو دنبال میکنین، امیر مصدق کاتوزیان هر 30 دقیقه یک بار در این برنامه با خبرها شما رو همراهی میکنه. و اما در ادامه 30 دقیقه اول برنامه از این رویدادها حرف میزنیم. آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین تا 1 ساعت دیگر. واکنش‌های جهانی به اعلام استقلال شبه جزیره کریمه و جدایی آن از اوکراین. افشاگری‌های تازه درباره ابعاد فساد در ایران همزمان از زبان مجلس و دولت. در صفحه اول روزنامه‌های امروز هم خبرهای زیادی هست. از گزارش تکان دهنده مجلس درباره فساد در واردات خودرو تا اعلام جزئیات خرابکاری هسته‌ای. علاوه بر خبرهای تازه از قهرمانی کشتی ایران در جام جهانی، از قهرمانی ایران در مسابقات وشو هم براتون میگیم. منتظر پیامکاتون هم هستیم با این شماره ها: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. صبح امروز و تا حدود 3 ساعت دیگه تصحیح میکنم مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 در وین آغاز میشه. جزئیات بیشتر رو بدون هیچ مقدمه بشنویم از همکارم مراد ویسی.
دور جدیدی از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز سه‌شنبه ساعت 10:30 صبح به وقت تهران، 8 صبح به وقت وین در پایتخت اتریش آغاز خواهد شد. هیئت ایرانی به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیروز دوشنبه برای شرکت در این مذاکرات وارد وین شد. اما کاترین اشتون طرف مذاکراتی آقای ظریف تا دیروز عصر گرفتار جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره بحران اوکراین در بروکسل بود. دیشب همچنین در حالی که رسانه‌ها در انتظار شام کاری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در سفارت ایران بودند، اعلام شد که چنین شامی در کار نیست و فقط عباس عراقچی معاون آقای ظریف و هلگا اشمیت معاون خانم اشتون با یکدیگر درباره دستور کار جلسه امروز سه‌شنبه دیدار و گفتگو کردند. خبرگزاری ایرنا وابسته به دولت و خبرگزاری فارس نزدیک به اصولگرایان به نقل از منابع آگاه اعلام کردند که شام کاری خانم اشتون و آقای ظریف در اعتراض به دیدار هفته گذشته کاترین اشتون با فعالان زن در جریان سفرش به ایران لغو شده است. اما در خارج از ایران مایکل مان سخنگوی خانم اشتون گفته به دلیل اینکه خانم اشتون اخیراً و در جریان سفرش به تهران با مقام‌های ارشد ایران دیدار کرده بود، نیازی به برگزاری این شام کاری نبوده است. با این وجود منابع خبری میگویند خانم اشتون و آقای ظریف قرار است به جای شام دیشب امروز صبح در دفتر سازمان ملل در وین با یکدیگر دیدار کنند. پس از این دیدار قرار است مذاکرات 5 به علاوه 1 با ایران آغاز شود. این مذاکرات در حالی آغاز می شود که طی روزهای گذشته بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای به مذاکره کنندگان ایرانی درباره گفتگو پیرامون موضوعات دفاعی مانند توان موشکی کشور هشدار داده بودند. اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی و برخی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ایران طی هفته‌های اخیر هشدار داده‌اند که توان دفاعی و موشکی ایران نمی‌تواند جزئی از مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 از جمله آمریکا باشد. مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافقی نهایی درباره اعمال برخی محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران و در مقابل لغو یا کاهش جدی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران انجام می‌شود.
مراد ویسی گزارش می‌داد اما پس از اینکه پارلمان محلی شبه جزیره کریمه روز دوشنبه در پی برگزاری همه پرسی اعلام استقلال کرد، نخستین کشوری که این منطقه را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت روسیه بود. آخرین تحولات اوکراین در گزارشی از همکارم کیان معنوی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه علی‌رغم مخالفت‌ها و تحریم‌های تازه غرب روز دوشنبه ساعاتی پس از دریافت درخواست رسمی پارلمان محلی کریمه برای عضویت در فدراسیون روسیه دستور به رسمیت شناختن کریمه را امضا کرد. پارلمان محلی کریمه روز دوشنبه همچنین از جامعه بین‌المللی خواست جمهوری کریمه را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند. از سوی دیگر روز دوشنبه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که همه پرسی کریمه را به رسمیت نمی‌شناسند و آن را خلاف قانون اساسی اوکراین و قوانین بین‌المللی دانستند. این در حالی است که ولادیمیر پوتین بر درستی و قانونی بودن همه پرسی کریمه تاکید کرده است. واشنگتن و بروکسل روز دوشنبه تحریم‌های را علیه برخی مقام‌های روسی، شماری شرکت‌های تولید اسلحه روسیه و گروهی از اوکراینی‌های هوادار روسیه از جمله ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع اعلام کردند. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود اعلام کردند که در نشست آتی رهبران اروپا در روزهای 20 و 21 مارس همین هفته تحریم‌های سخت‌تری را علیه روسیه تصویب کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که آماده گسترش تحریم‌ها علیه روسیه است.
Today I'm announcing a series of measures that will continue to increase the costs on Russia and on those responsible for what is happening in Ukraine.
رئیس جمهوری آمریکا در مورد تحریم‌هایی که از روز دوشنبه وضع شده گفت این اقدامات برای آن است که مسئولان وقایع اخیر اوکراین هرچه بیشتر تاوان اعمال خود را بپردازند. در توضیح بیشتر، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه این احتمال را که ولادیمیر پوتین نیز هدف تحریم‌های آمریکا قرار گیرد را مردود نداد. کارنی همچنین خبر داد که ممکن است واشنگتن به دولت جدید اوکراین کمک‌های نظامی برساند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین همه پرسی روز یک شنبه را یک مسخره بازی بزرگ توصیف کرد و گفت ارتش روسیه کریمه را عملا در اختیار گرفته و به زور سلاح و خشونت این همه پرسی غیرقانونی را پیش برده است. همه پرسی که به گفته او هرگز از سوی ملت اوکراین و جامعه متمدن جهانی به رسمیت شناخته نخواهد شد. در بروکسل کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه اتحادیه اروپا نمیتواند از آنچه همه پرسی غیرقانونی و زیر چکمه سربازان روسیه توصیف کرد پشتیبانی کند، گفت به کرملین توصیه میکنیم که در جهت ضمیمه کریمه به فدراسیون روسیه گام بر ندارد. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد روز دوشنبه در خصوص تصمیمات احتمالی تهدیدآمیز نظامی دومای روسیه در خاک اوکراین گفت تحریم‌های اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا پیام روشنی به قانونگذاران روسیه کارل بیت افزود در این شرایط اقدام اساسی اتحادیه اروپا این خواهد بود که از دولت اوکراین حمایت کند و در هفته پیش رو تفاهم نامه همکاری‌های سیاسی با اوکراین را امضا کند. دیپلمات‌های اروپایی گفتند که اتحادیه اروپا در یک اقدام سمبولیک روز جمعه معاهده همکاری سیاسی با اوکراین را امضا می‌کند. امضای این معاهده چند ماه زودتر از موعد مقرر صورت می‌گیرد. پیش از این ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع اوکراین از امضای معاهده یاد شده با اروپا خودداری کرد که همین اقدام سبب شورش مردم این کشور و سرنگونی دولت وی شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت تصمیم جداسازی کریمه تصمیمی است که قبول آن برای هر کس آسان نخواهد بود. خانم مرکل از موضع‌گیری اتحادیه اروپا استقبال کرد و ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا نیز گفت تحریم ها می تواند زیاد شود و این بستگی دارد به اینکه روسیه در روزهای آینده چه راهی را در پیش خواهد گرفت. مقام‌های محلی شبه جزیره کریمه اعلام کردند که تصمیم دارند پایگاه‌های نظامی اوکراین و نهادهای دولتی این کشور در منطقه را برچینند و بودجه و دارایی‌های دولتی اوکراین را به توصیف خود ملی سازی کنند. همچنین قرار است ساعت کریمه از 3 ماه مارس به وقت مسکو تنظیم شود. از سوی دیگر به گزارش رویترز، پارلمان اوکراین که همینک عملاً کنترل منطقه کریمه را از دست داده، روز دوشنبه فرمان ریاست جمهوری مبنی بر بسیج بخشی از نیروهای نظامی خود را که شامل 40,000 نیروی ذخیره می شود به تصویب رساند. به جز روس تبارها که حدود 60% از جمعیت 1.5 میلیون نفری کریمه را تشکیل می دهند، اوکراینی ها و تاتارهای کریمه همه پرسی روز یکشنبه را تحریم کرده بودند.
افشاگری های تازه درباره ابعاد فساد در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. این روزها هم مجلس شورای اسلامی و هم سخنگویان دولت بیش از گذشته بر فساد اقتصادی و ابعاد اون در کشور تاکید میکنن. اما چه عواملی در شرایط کنونی باعث شده دستگاه‌های جمهوری اسلامی به پدیده فساد اقتصادی توجه بیشتری نشون بدن؟ و ببینیم پاسخ این پرسش از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس چه هست. آقای خاوند،
ابعاد فساد اقتصادی در ایران شناخته شده است هم برای افکار عمومی و هم برای نهادهای بین‌المللی متخصص در بررسی فساد که مهمترین اونها می‌دونیم شفافیت بین‌المللی است. ولی در خود ایران افشاگری درباره ابعاد فساد اون هم از طرف دستگاه‌های رسمی کمتر اتفاق می‌افته. سخنگوی کمیسیون 90 مجلس شورای اسلامی دیروز دوشنبه 33 پرونده مهم اقتصادی و اجتماعی این کمیسیون رو تشریح کرد که شمار زیادی از اونها به پدیده فساد اقتصادی ارتباط داره. از جمله اینکه چطور در سالهای 90 و 91 شماری از وارد کنندگان با ارز مرجع 1226 تومانی خودرو وارد کردند ولی خودروهای وارداتی رو با ارز بازار آزاد به متقاضیان فروختند. از طرف دیگه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فساد 2,700,000,000 دلاری رو که به بابک زنجانی نسبت داده شده بدون اینکه از او اسم ببره در دنیا بی سابقه توصیف کرد. در مورد تأکید روزافزون این منابع و دیگران بر پدیده فساد از عوامل زیادی اسم برده میشه. اینکه اراده مبارزه با فساد در دولت روحانی بیشتر از دولت‌های قبلی است یا اینکه افکار عمومی از ابعاد فساد به خشم اومده و باید این افکار عمومی را آروم کرد. بعضی هم در این افشاگری‌ها جای پای کشمکش بین جناح‌های قدرت در جمهوری اسلامی رو می‌بینند.
آقای خاوند، حالا آیا واقعا در این افشاگری‌ها از عوامل بنیادی فساد اقتصادی هم اسمی برده میشه؟
در گفتگویی با سالنامه تجارت فردا که همین شنبه گذشته منتشر شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری بر 2 عامل اصلی فساد اقتصادی در ایران انگشت میذاره. عامل اول به گفته او اقتصاد دولتی است همراه با تمرکز تصمیم گیری و عدم شفافیت، و عامل دوم نبود دستگاه‌های نظارتی است از جمله رسانه‌های آزاد. آقای جهانگیری میگه که به عنوان نماینده دولت تدبیر و امید معتقد است رسانه‌های آزاد یکی از نهادهای مقابله با فساد هستند.
آقای خاوند، اگه عوامل اصلی فساد در ایران حتی از طرف دولت شناخته شده هستند، چرا با اونا مقابله نمیشه؟
پرسش به این هست، پاسخ این پرسش این هست که افشای فساد اقتصادی، من میتونم از اول شروع کنم؟
حتما، یه بار دیگه من با سوال میریم.
باشه.
آقای خاوند، اگه عوامل اصلی فساد در ایران حتی از طرف دولت شناخته شده است، چرا با اونا مقابله نمی کنن؟
به این دلیل ساده که افشای فساد اقتصادی از مرز حرفهای کلی فراتر نمیره. اگر به گفته معاون اول رئیس جمهوری دقت بکنیم میبینیم که او میگوید اقتصاد دولتی ایران سرچشمه فساد است. خب سوال این است که چرا برای پایان دادن به تسلط دولت بر اقتصاد کاری انجام نمیگیره؟ اگر باز هم به گفته آقای جهانگیری برای مقابله با فساد رسانه‌ها باید آزاد باشند، چه نهادها و شخصیت‌هایی و با چه منافعی جلوی آزادی رسانه‌ها گرفته شده در ایران؟ تا وقتی که به این پرسش‌های مشخص پاسخ داده نشه، برخورداران از فساد اقتصادی یا به قول آقای روحانی ویژه‌خواران با خیال راحت به غارت کشور و مردم ادامه خواهند داد.
ممنونم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
روز خوبی رو برای شما و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
گزارش تکان دهنده مجلس از فساد در واردات خودرو، اعلام جزئیات کشف خرابکاری هسته‌ای و شرکت‌هایی که با صدام معاملات شیمیایی داشتند هنوز خود را مخفی می‌کنند. اگه شما هم یه نگاه کوتاه به صفحه اول روزنامه‌های امروز بندازین، این تیترها رو می‌بینین. از این خبرها و باقی خبرهای صفحه اول روزنامه‌های امروز بشنویم از شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم از کانادا. شهرام، 25 اسفند سالگرد و بمباران شیمیایی حلبچه بود و امروز هم روزنامه شهروند گفتگویی کرده با دادستان هلندی پرونده بمباران شیمیایی سردشت و حلبچه و ایشون هم گفته شرکت‌هایی که با صدام معاملات شیمیایی داشتند هنوز خود را مخفی می‌کنند. اما تو از تیتر یک این روزنامه برامون بگو.
بله، روزنامه شهروند در تیتر یک گزارش داده که کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روز گذشته نتیجه تحقیق و تفحص از خودروسازی و واردات خودرو در سالهای 91 و 92 رو قرائت کردن در مجلس شورای اسلامی و اون رو روزنامه شهروند رونمایی از رانت هزاران میلیاردی در واردات خودرو توصیف کرده. عکسی که این روزنامه هم آقای پرویز تناولی رو نشون میده که با شهرداری درگیر هستن. ایشون سر مجسمه هایی که بیشتر به شهرداری فروختن قرار بوده موزه تشکیل بشه، اما این کار انجام نشده و ماموران ریختن در منزل ایشون، با اون طوری که ایشون گفته با خشونت این مجسمه ها رو منتقل کردن.
صحبت های دیروز حسن روحانی چه بازتابی داشت در روزنامه امروز درباره موانعی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داره؟
بله، روزنامه شرق امروز عکسیه که خودش رو به آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اختصاص داده و از قول آقای روحانی نوشته که پس گرفتن حقوق مردم هم به یک موزلی تبدیل شده. ایشون گفته در جریان تحریم ها عده‌ای در ایران به جایی که تحریم ها رو دور بزنن مردم رو دور زدن. تیتر یک روزنامه شرق هم گزارش زینب اسماعیلی هست، خبرنگار اعزامی روزنامه شرق، به اجلاس هسته‌ای آقای ظریف و خانم کاترین اشتون که روزنامه شرق از مولایش نوشتی که این شام، ضیافت شام خانم اشتون بدون حضور آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی برگزار شده.
روزنامه آرمان امروز هم با تیتر اوج حساسیت در وین دو به همین موضوع اشاره کرده، لغو شدن شام کاری ظریف و اشتون. اما تصویر مجید انصاری رو میبینیم که گفتگویی داشته با روزنامه آرمان.
بله، آقای مجید انصاری معاون پارلمانی و حقوقی ریاست جمهوری اسلامی هست. ایشون در این گفتگو تاکید کرده که این سوالاتی که این روزها نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزرا میپرسن 70% فقط توسط چند نماینده، یعنی به گفته ایشون 40 نماینده پرسیده میشه. یک گزارش همین روزنامه داره درباره جزئیات کشف خرابکاری هسته‌ای و یک گفتگو هم با فریبرز رئیس‌دانا درباره کارهای خیریه که مردم انجام میدن. ایشون گفته کار خیریه کار بدی نیست، اما یک مسکن هست و نمیتونه مشکلات اجتماعی و اقتصادی رو حل بکنه.
این جزئیات کشف خرابکاری هسته‌ای که بهش اشاره کردی توی روزنامه آرمان، توی باقی روزنامه‌ها چه بازتابی داشته؟
روزنامه اعتماد هم گزارش مفصلی در همین زمینه منتشر کرده و اظهارات معاون حفاظت و امنیت سازمان انرژی اتمی رو در این باره در تیتر یک منتشر کرده و اونطوری که ایشون گفته این ماجرا به دستکاری برخی از تجهیزات مرکز هسته‌ای در عراق مربوط است. عکسی که روزنامه اعتماد هم ویژه‌نامه این روزنامه هست درباره سالروز ملی شدن صنعت نفت در ایران که با عنوان قفل نفت و کلید مصدق منتشر شده. خبر اخراج و محاکمه چند فرمانده مرزبانی هم روزنامه اعتماد در صفحه یک این خبر رو منتشر کرده و نوشته که این افراد در ماجرای به گروگان گرفته شدن 5 مرزبان در سیستان و بلوچستان مقصر بودند.
اما از همه این تیترهایی که تا اینجا ازش صحبت کردیم هیچ خبری توی روزنامه جامعه جم نیست. روزنامه جامعه جم به چیا توجه کرده؟
روزنامه جامعه جم نگاه متفاوتی داره. عکسی که خودش رو به قهرمانی ایران در کشتی آزاد اختصاص داده و نوشته که کشتی آزاد در اوج هست. کشتی آزاد ایران ممنوعیت ثبت شرکت‌های جدید برای بدهکاران مالیاتی هم خبری است که روزنامه جامعه جم رو در صفحه 1 منتشر کرده و البته اظهارات رهبر جمهوری اسلامی که گفته دفاع مقدس نباید دستخوش فراموشی و تحریف بشه.
و آخرین روزنامه کیهان، خیلی کوتاه است، کیهان برامون بگو.
روزنامه کیهان در تیتر اصلی و عکس اصلی خودش گزارشی درباره جشن و پایکوبی در کریمه منتشر کرده و نوشته که 3 شهر دیگر از اوکراین هم خواستار الحاق به روسیه شدن. عکسی هم که منتشر کرده نشون میده که جمعیت برخی از مردم کریمه عکس ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فعلی روسیه رو در دست دارن.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده، تا حدود 30 دقیقه دیگه بازم به تو برمیگردیم.
متشکرم.
اما سوت ورزش رو میزنیم و خبرهای ورزشی رو میشنویم از فریورز غریب.
در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جام جهانی 2014 لس‌آنجلس در آمریکا، فدراسیون جهانی کشتی به تمجید از تیم ملی ایران پرداخت. سایت فیلا با اشاره به حضور بیش از 3500 هوادار ایرانی در سالن مسابقه در شهر لس‌آنجلس آورده، هیچ کشوری نمایشی بهتر از کشتی ایران ارائه نکرد. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 5 پیروزی مقابل تیم‌های ارمنستان، هند، ترکیه، آمریکا و روسیه به عنوان تنها تیم بدون باخت جام قهرمانی پیکارهای جام جهانی را بالای سر برد. تیم ملی وشوی جوانان دختر و پسر ایران برای اولین بار در بخش ساندا به عنوان قهرمانی مسابقات جهانی دست یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در پایان این رقابت‌ها که به میزبانی ترکیه انجام شد، تیم جوانان ساندای ایران در مجموع دختران و پسران با کسب 4 نشان طلا، 3 نقره و 1 برنز در سکوی نخست جهان ایستاد. تیم‌های چین و ویتنام هم دوم و سوم شدند. در سومین هفته از رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز 2 تیم ایرانی استقلال و تراکتورسازی به مصاف حریفان اماراتی می‌روند. در گروه آ، آبی‌های پایتخت ایران بعد از 2 باخت پی در پی در 2 بازی اول خود امروز این فرصت را دارند تا در ورزشگاه آزادی تهران با پیروزی برابر الجزیره امارات صدرنشین این گروه دوباره به جدول بازگردند و امیدهایشان برای صعود زنده شود. اما در گروه C تراکتورسازی که از 2 بازی قبلی خود با 1 پیروزی و 1 تساوی با 4 امتیاز در صدر جدول ایستاده، در امارات به میهمانی العین رد دومی می‌رود. 2 نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان، سپاهان و فولاد، روز چهارشنبه بازی دارند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، نلووینگادای پرتغالی به عنوان سرمربی تیم ملی امید ایران روز دوشنبه قرارداد خود را با فدراسیون فوتبال این کشور امضا کرد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با سیما در مورد مبلغ و شرایط قرارداد وینگادا میگوید:
قراردادی که ما با ایشون بستیم که برای میخواین سوال بکنید برای 1 سال 360 هزار دلار هستش که در 4 قسط پرداخت میشه. شرط این هم هستش که کوالیفای بشن و کوالیفای بشن به المپیک برن.
و امشب در ادامه دور برگشت مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا 2 بازی در دستور کار است. در انگلیس چلسی میزبانی از گالاتاسارای ترکیه را بر عهده دارد. بازی رفت این دو تیم 1-1 شده و در اسپانیا رئال مادرید که در بازی رفت 6-1 شالکه آلمان را از دم تیغ گذرانده، امشب در سانتیاگو برنابو کار راحتی مقابل حریف آلمانی پیش رو دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. شنونده و احتمالاً بیننده دومین بخش صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا. در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
با سپاس. وین امروز میزبان دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 است. معاونان کاترین آشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، دوشنبه شب در وین دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی و هلگا شمید درباره دستور مذاکرات هسته‌ای روز سه‌شنبه ایران با گروه 5+1 گفتگو کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است در این دور از مذاکرات درباره غنی‌سازی اورانیوم، راکتور آب سنگین عراق و همکاری در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفتگو خواهند کرد. جو بایدن، معاون ریاست جمهوری آمریکا، امروز قرار است برای آغاز رایزنی درباره بحران کریمه وارد ورشو شود. بایدن سپس به همین منظور به لیتوانی خواهد رفت. ولادیمیر پوتین امروز سه‌شنبه نظر خود را درباره سرنوشت کریمه با قانونگذاران روسیه در میان خواهد گذاشت. آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه در ارتباط با آنچه دخالت روسیه در اوکراین می‌نامند، تحریم‌هایی را علیه مقام‌های روس، کارخانه‌های تولید سلاح روسیه و مقام‌های اوکراینی حامی روسیه وضع کردند. دولت مالزی اعلام کرده است که به درخواست این کشور، استرالیا جستجو برای یافتن هواپیماهای ناپدید شده مالزی را در بخش وسیعی از اقیانوس هند بر عهده گرفته است. دانشمندان فیزیک فضایی در آمریکا از کشف امواج جاذبه که پس از انفجار بزرگ در فضا پدید و به حرکت درآمدند خبر دادند. ستاره شناسان مرکز هاروارد اسمیتسونیان آمریکا میگویند این کشف نقطه عطفی در کمک به درک چگونگی زایش کیهان است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز دوشنبه با باراک اوباما در کاخ سفید دیدار کرد. و جسد لارن سکات، طراح آمریکایی مد و دوست دختر میک جگر، خواننده گروه رولینگ ستونز، در آپارتمانش در نیویورک پیدا شده است. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که علت مرگ خودکشی بوده و او خود را حلق‌آویز کرده است.
ممنونم امیر مصدق کاتوزیان. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها با ما باز هم با ما خواهد بود، اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره افزایش سرکوبی مخالفان در مصر و زندانی شدن 16,000 تن از اونها در 8 ماه گذشته. علاوه بر اخبار فرهنگ و هنر، خبرهای مهم روزنامه امروز رو داریم و در بخش موسیقی امروز هم براتون کلی ترانه های مختلف از چهارشنبه سوری و مراسم مختلفی که در این روز برگزار میشه داریم. و در بخش دوم حتما پیام های تلفنیتون رو هم میشنویم. اما در حالی که 8 ماه از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین مصر، از قدرت می‌گذرد، انتشار گزارش‌هایی درباره سرکوبی مخالفان حکومت جدید مصر ادامه دارد و حالا منابع معتبر خبری از افزایش چشمگیر تعداد زندانی‌ها در این کشور گزارش می‌دهند. بابک غفوری آذر گزارشی داره در همین باره.
16,000 زندانی در مدت 8 ماه. این نتیجه یافته‌های خبرگزاری آسوشیتد پرس از تعداد افرادی است که از زمان سرنگونی محمد مرسی از قدرت به زندان افتادند. این خبرگزاری می‌گوید ارقامی که به دست آورده نتیجه گفته‌های 4 مقام ارشد دولتی است که 2 نفر از آنها در وزارت کشور و 2 نفر دیگر در ارتش مصر مسئولیت‌های بلندپایه‌ای دارند. این افراد از ذکر نامشان خودداری کرده، اما گفتند از میان 16 هزار زندانی 3 هزار نفر آنها شامل افراد بلندپایه یا لایه‌های میانی گروه اسلامگرای اخوان المسلمین هستند. گفته شده به دلیل تعداد بسیار زیاد افراد بازداشتی و پر شدن ظرفیت زندان‌ها، بسیاری از بازداشت شدگان همچنان در بازداشتگاه‌های موقت قرارگاه‌های پلیس در شهرهای مختلف نگهداری می‌شوند. همچنین حضور صدها زن و افراد زیر سن قانونی در میان بازداشتی‌ها تایید شده است. در این گزارش همچنین به موارد متعددی از بدرفتاری با زندانیان، نگهداری دست جمعی و طولانی آنها در مکانهای بسته و مشخص نشدن اتهامهای افراد زندانی با وجود گذشت چندین ماه از بازداشت اشاره شده است. در یک مورد پدر یکی از زندانیان پس از ملاقات با او گفته که فرزند 20 سالش همراه 22 نفر دیگر 2 ماه است که در یک سلول 3 متر در 3 متر در یک بازداشتگاه موقت پلیس نگهداری می شود. در مورد دیگری یک زندانی گفته که 2 ماه پیش پس از دستگیری در جریان یک تظاهرات به مدت 14 ساعت به صورت ایستاده و چشم‌بسته از سوی افراد پلیس همراه گروه دیگری مورد ضرب و شتم ممتد قرار گرفته است. 2 مقام وزارت کشور مصر در پاسخ به درخواست آسوشیتد پرس درباره تایید این گزارش ها گفتند ممکن است مواردی از بدرفتاری روی داده باشد، اما مخالفان در این باره اغراق می کنند. مقام های حکومت مصر در واکنش به گزارش های قبلی گروه های حقوق بشری درباره بدرفتاری با زندانیان گفته بودند که شاکیان باید اسناد معتبری در این باره ارائه دهند. آنها که اخوان المسلمین را به عنوان گروهی تروریستی معرفی کردند میگویند نیروهای امنیتی در شرایط مقابله با تروریست ها ناچار از برخورد متقابل با آنها هستند. با این همه آسوشیتد پرس در گزارشش نوشته که تنها افراد اخوان المسلمین هدف سرکوب ها نبوده، بلکه برخی گروه های سکولار هم که با اقدامات حکومت مخالفند با برخورد مواجه شدند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. پیام های تلفنی شما آماده است، با هم بشنویم.
در رابطه با این مذاکرات که در وین داره برگزار میشه، هر کسی یه زمانبندی رو کرده برای مذاکرات، بهترین و عاقلانه ترین زمانبندی رو انجام داده، چون تمام اون آقایونی که مخالف این مذاکرات هستن در تعطیلات هستن، مجلس هم که درش تخته است و تعطیل، آقایون لاریجانی ها هم که مرخصی هست و حاجی دلیه ها هم ساکت میمونه، چون به خاطر اینکه ملت در تعطیلات هستن هیچ خبری هم نخواهد شد. آقای ظریف هم دست خالی برخواهد گشت و هیچ اکشن‌آوری هم صورت نخواهند داد.
دوران طلایی رو دیدیم، سازندگی رو دیدیم، اصلاحات رو دیدیم، مهربانی و عدالت طلبی رو دیدیم، تدبیر و امید داریم میبینیم، نرمش قهرمانه هم داریم میبینیم، چند هزار میلیارد از همون میدوزن میبرن نشستیم داریم میبینیم. اینم طبعی دمونه شنونده بچه همونه. نمیدونم دیگه با چی میخوام سر کارمون بذارم.
اگر دولت 11 آقای رویانی بخواد این یارانه رو در سال آینده مثل سواد کالاشون شانسی از رو کمیلی بخوان به افراد نیازمندن، خیلی بیشتر هستن که مردم دارن حقشون زیر پا میشه، به خصوص لب مرزی های سرخس که همه توریستایی هستن که 80 کیلومتر از شهر فاصله دارن، نه زمین کشاورزی کن نه مالی برای مالداری و دامداری.
جناب آقای روحانی، ما به شما رأی دادیم که ارزانی راه بیفتد، دست مدیران سودجو و رانتخار از ادارات کوتاه شود، کاری نکنید که مردم دوباره انتظار آمدن احمدی نژاد و احمدی نژادها را بکشند. مردم دل سرد شدند، تا مردم کاری نکردند شما کاری کنید.
مردم عزیز ایران، اینا میگن کروات حرومه برای اینکه یقه ای ندارن که کروات بندازن، ریش زدن حرومه باید ریش بذارن، از روی آتش نپرین چون به پرین دامنشون آتش میگیره، و اونوه که دیگه همه رو بقیهش خودتون میده، آن جای دیگر میرون کار دیگر میکنن، خودتون همه بهتر میدونین این مسائل رو. فساد و دزدی همه چی حلاله، فقط روی آتش پریدن و شادی برای مردم هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
پرویز تناولی مجسمه ساز ایرانی خبر داده که ماموران شهرداری تهران به کارگاهش رفتن، قفل کارگاهش رو شکستن و تعدادی از مجسمه های او رو با جرثقیل گذاشتن توی کامیون، تعدادیش رو شکستن و بقیه رو هم با خودشون بردن. فرج سرکوهی از این اتفاق و پس زمینه های اون برامون میگه. آقای سرکوهی،
پرویز تناولی چهره بسیار آشنایی است هم در ایران و هم در دنیا. یکی از بزرگترین مجسمه سازان است، پیشگامان مجسمه سازی مدرن ایران هست. همه ما ها اون مجسمه های بسیار زیبای اون رو با عنوان هیچ یا فرهاد شیرین یا مجموعه های دیگر رو از جمله دیوارهای های پرسپولیس رو دیدیم و میدونیم که آثار پرویز تناولی در معتبرترین موزه های دنیا نگهداری میشه. از نظر معنوی بسیار ارزش داره، بهای مادی این آثار هم بسیار بالاست، به طوری که در آخرین حراج کریستی یکی از مجسمه های او 2.5 میلیون حدوداً 2.5 میلیون دلار به فروش رفت. بنابراین ما با یک مجسمه سازی رو بروییم که آثارش هم ارزش موندگار فرهنگی داره و هم ارزش مادی بسیار زیاد. در سال 1382 شهرداری تهران قراردادی بست با آقای پرویز تناولی که خونه او رو به موزه تبدیل بکنه و مجسمه های او رو هم در همون خانه نگهداری بکنه. آقای تناولی گفتن که شرط این قرارداد این بوده که مجسمه های من در همین خونه باشه و بیرون برده نشه، فروخته هم نشه، نگهداری بشه به عنوان میراث فرهنگی هنری برای مردم ایران. بعد گفتن که خیلی خوب این قرارداد انجام شده، اما بعدن بهشون اطلاع میدن که این طرح منتفی شده. حالا آقای تناولی میگه که من همه پول رو پس دادم که گرفتم، اما 6 سال رفتم دادگاه آمدم تا تونستم خانه رو پس بگیرم، اما آثار رو به من پس ندادن در حالی که پول رو از من پس گرفتن. بعد گفتن که بعضی از این آثار رو دادن به موزه امام علی، اما حدود 47 مجسمه ناپدید شده، نشون نمیدن و شایع هست که شهرداری مخفیانه بعضی از اینا رو فروخته. توجه کنید قیمتا هم بسیار بالا هستش. دادگاه حکم داده که مجسمه ها رو به آقای تناولی برگردانن. به هر حال در روز 25 اسفند همونطور که آقای تناولی گفته، ماموران شهرداری رفتن کارگاهش، قفل شکستن و با وضع غیر تخصصی سعی کردن مجسمه هایی که در کارگاه بوده ببرن، بعضش به زمین افتاده شکسته، بقیه هم بردن و حالا معلوم نیست که تکلیف این مجسمه ها که هم ارزش هنری بالایی داره هم ارزش مادی چه خواهد شد.
آقای سرکوهی، یدالله رویایی شاعر ایرانی ساکن پاریس در واکنش به جنجال هایی که دعوت او از طرف جشنواره فجر برانگیخت، این دعوت رو رد کرد و اعلام کرد که هر وقت آزادی بیان به ایران برگرده من هم برمیگردم. ماجرای این دعوت چی بود و چرا ابعاد سیاسی پیدا کرد؟
خیلی جالبه، 8th جشنواره بین‌المللی شعر فجر قرار است اردیبهشت‌ماه برگزار بشه. بعد اعلام کرده بودن که از یدالله رویایی شاعر مشهور ایرانی که یکی از بنیانگذاران شعر حج، مکتب شعر حج هست، دعوت کردن که بیاد شعرخوانی بکنه. به وقتی که این اعلام شد، مخالفین واکنش‌های مختلف نشون دادن، از جمله سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح وارد مسئله شد و اعلام کرد که دعوت از یدالله رویایی برای شعرخوانی به معنای این است که استخوان پوسیده شاعر شاهنشاهی رو از پاریس بیاریم ایران، هم که چیزی البته نیست. بعد دستورالله پژمانتر رئیس کمیته فرهنگ و رسانه مجلس شورای ملی هم اعتراض کرد، روزنامه کیهان هم و خبرگزاری فارس و برخی از این گونه رسانه ها هم به شدت اعتراض کردن و گفتن که یدالله رویایی طاغوتی هست، شاه دوست هست، غیره. البته این تهمت ها هیچ کدوم درست نیست. بعدم اعلام کردن بعد بعضی از جملات رویایی رو که در انتقاد از دیکتاتوری و استبداد نوشته نقد کردن و گفتن که او با جمهوری اسلامی مخالف هست. آقای علی جنتی وزیر ارشاد عقب نشینی کرد و گفت اصلا چون این دعوتی وجود نداشته، ما اصلا دعوت نکردیم. اما عبدالجبار کاکایی دبیر جشنواره اعلام کرد که ما دعوت کرده بودیم و قرار بوده که ایشون رو دعوت بکنیم. وقتی این حرف رو زدن، دوباره وزارت ارشاد اطلاعی داد، گفت که این نظر ایشون بوده. به هر حال معلوم شد که دعوت شده، اما آقای وزیر ارشاد سعی میکنن که اینو لاپوشالی بکنن. به هر حال آخرام روز شنبه 24 اسفند ما جشنواره شعر فجر اعلام کرده که ما اصلا از هیچ شاعر خارجی مقیم شاعر ایرانی مقیم خارج کشور دعوت نخواهیم کرد. این در واقع دعوت شد یا رضایی پس گرفت. اما به هر حال آقای رویایی دیروز نوشتن که من شنیدم، من جمله ایشون رو میخونم، گفتن که شنیدم که رسانه نارسا و نامرد در تلویزیون ایران که میان خانه ها شبکه گندنام گرفته است، به من به عنوان مهمان ناخوانده و ناخواسته فحش و فضیحت داده، اما من اعلام میکنم که من زمانی به ایران برمیگردم که آزادی به ایران برگشته باشد.
به همینطور معاونت سینمای وزارت ارشاد در یک خبر دیگه ضوابط صدور پروانه ساخت آثار سینمایی رو برای سال آینده اعلام کرد. آقای سرکوی، چه ضوابطی برای ساخت و حمایت از فیلم‌های سینمایی اعلام شده؟
بله، این همه منتظر بودن که با توجه به قول‌هایی که داده بود وزیر ارشاد امسال یه خود این ضوابط بهتری اعلام بشه، اما اینطور که این ضوابطی که اعلام کردن که شورای پروانه ساخت فیلم و شورای ارزشیابی فیلم از این به بعد در نظر خواهند گرفت، ضوابطی است میشه گفت سخت‌تر از ضوابط سال‌های گذشته. گفتن که فیلم‌ها باید در من می‌خونم که چه گفتن، گفتن که فیلم‌ها باید تحکیم و ترویج ارزش‌های انقلابی اسلامی باشه، تحکیم خانواده باشه، تقویت محیط اجتماعی باشه، تقویت روحیه احترام به قانون باشه. بعد گفتن ما از فیلم‌های حمایت خواهیم کرد که قصه‌گو باشن، قهرمان محور باشن، پایانش هم باز نباشه، همیشه به نفع طرف مثبت فیلم پایان یافته باشه، کودک و نوجوان، آثار طنز و گفتن آثار اجتماعی رو قبول داریم که نگاه مشفقانه، منصفانه و مصلحانه داشته باشن. هیچ تعریفی هم از اینا نکردن و این معیارها نشون میده که سرنوشت سانسور در سال آینده بهتر از سالهای قبل نخواهد بود. امیدواریم که این معیارها رو تغییر بدن.
فرج سرگویی از آلمان ازتون سپاسگزارم.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
بازم یه فرصت کوتاه با شهرام رفیع‌زاده برای نگاهی به روزنامه‌های امروز. شهرام، روزنامه‌های شهروند و جهان صنعت از کشف تخلف چند هزار میلیارد تومانی در واردات خودرو طی ماه‌های پایانی دولت محمود احمدی نژاد گزارش دادن. این تخلف چه ابعادی داره؟
بله، امروز دو روزنامه جامعه جمع و جهان صنعت گزارش‌های مفصلی درباره گزارش مجلس شورای اسلامی از تخلف وارد کنندگان خودرو در ماه‌های پایانی دولت آقای احمدی نژاد منتشر کردند. روزنامه جامعه جمع نوشته که کمیسیون اصل 90 دیروز با قرائت این گزارش به صراحت اعلام کرد که رانتخاری در این ماجرا صورت گرفته، هم رانت اطلاعاتی و هم رانت مالی. و البته این روزنامه اشاره کرده که در گزارش کمیسیون اصل 90 هیچ نامی از متخلفان، چه مقامات دولتی و چه بخش خصوصی، برده نشده، نه نام حقیقی و نه نام حقوقیشون. روزنامه جامعه جمع اشاره کرده که بر اساس گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، دست کم برای هر خودرویی که وارد شده در فاصله سال 91 تا 5 ماه نخست سال 92 بین 24 تا 84 میلیون تومان این خودروها برای وارد کنندگانشون رانت به همراه داشتن. و البته این روزنامه اشاره کرده که مجلس شورای اسلامی در گزارش خودش تأکید کرده که خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی هم بسیار ضعیف بوده. روزنامه جهان صنعت هم تأکید کرده بر این نکته که واردات با عرض مرجع صورت گرفته در مورد این خودروها و فروشش با عرض آزاد و همین منشأ رانت بوده. و البته این روزنامه تأکید کرده که مجلس اعلام کرده اسامی این متخلفان رو اعلام عمومی نخواهد کرد، اما به قوه قضاییه میده و در میان اون برخی از مقامات دولت سابق نیز حضور دارن.
مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی، به روزنامه آرمان گفته که سوالات مطرح شده در مجلس از دولت از طرف شمار معدودی از نماینده ها مطرح شده. در گفتگوی آقای انصاری چه نکات قابل توجهی وجود داره؟
بله، آقای مجید انصاری در این گفتگو با روزنامه آرمان به فشارهایی که اخیراً شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت آقای روحانی وارد می‌کنند اشاره کرده و چند نکته رو مطرح کرده. یکی از این نکات این است که ایشون گفته بیش از 70% از این سوالات توسط 40 نماینده مجلس پرسیده میشه، در حالی که مجلس 290 نماینده داره. علاوه بر این آقای مجید انصاری تاکید کرده بیش از 60% سوالات هم بی ارتباط با حوزه کاری وزرا هست و برخی از این سوالات باید در حد تذکر از سوی نمایندگان به مقام‌های دولتی داده بشه. برای نمونه ایشون اشاره کردی که از آقای ظریف وزیر خارجه پرسیدن که چرا در یمن یکی از کارمندان سفارت ایران روبوده شده. آقای مجید انصاری گفته این سوالی است که باید از کسانی که اون شخص رو روبودن انجام بشه، اما به شکل تذکر میتونن به آقای ظریف، یعنی به عنوان وزیر خارجه، اعلام کنن که شما باید بیشتر مراقبت کنید از کارمندان سفارتخانه های ایران در سایر نقاط کشور. ایشون در این حال در این گفتگو از وزیر ارشاد اسلامی آقای علی جنتی هم دفاع کرده. و گفته فشارهای مجلس بر ایشون غیر منصفانه است.
و روزنامه خراسان از مرگ امام جمعه اهل سنت زاهدان در تصادف رانندگی خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه خراسان از جمله معدود روزنامه‌هایی است که امروز خبر مرگ مولوی احمد نارویی رو منتشر کرده. ایشون امام جمعه موقت اهل سنت زاهدان هست و به نوشته روزنامه خراسان روز گذشته بر اثر تصادف رانندگی در زاهدان جان خودش رو از دست داده و پزشکی مدیر کل پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان هم مرگ ایشون رو تایید کرده و گفته که ایشون بر اثر واژگونی خود رو جان خودش رو از دست داده. مولوی احمد نارویی از چهره‌های اهل سنت استان سیستان و بلوچستان هست که خیلی نزدیک بود به مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی که ایشون امام جمعه اهل سنت سیستان و بلوچستان هست و ایشون پیشتر هم در سال 87 به مدت 5 ماه از سوی دستگاه‌های امنیتی بازداشت شده بود.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا، ازت سپاسگزارم.
متشکرم.
و بالاخره همراه میشیم با بردیا افشین تا با ترانه‌های قدیمی و خاطر انگیز از چهارشنبه سوری و همه سنتاش به پیشواز چهارشنبه سوری امسال بریم.
سلام، امروز چهارشنبه سوری، از کهن‌ترین و بزرگترین جشن‌های آیینی اقوام ایرانی و مطمئناً خیلی‌هاشون از حالا به استقبال این روز میرن، چه اونهایی که در ایران زمین پراکندن از خراسان بزرگ گرفته تا سرزمین‌های کردنشین و چه اونهایی که خارج از این جغرافیا زندگی می‌کنند هر جای دنیا که هستند. من هم امروز نگاهی می‌کنم به چند قطعه مربوط به چهارشنبه سوری از سبک‌ها و دوران مختلف. این قطعه ایست به اسم چهارشنبه سوری از سمین باغچبان، آهنگساز، نویسنده، مترجم و شاعر برجسته معاصر ایرانی، هنرمندی که 88 سال پیش در تبریز به دنیا اومده بود اما 6 سال پیش دور از زادگاهش در شهر استانبول ترکیه از دنیا رفت. باغچبان در تمام دوران کاریش نه فقط عشق و علاقهش رو به میهنش ایران ابراز کرده بود که یکی از برجسته ترین آثار موسیقایی رو برای کودکان ایرانی و برای نسل‌های مختلف او به یادگار باقی گذاشته. مجموعه رنگین کمان که آهنگ‌ها و اشعاری از سمین باغچبان برای کودکان با قطعاتی معروف چون نوروز تو راه و باغ ما پرچین داره.
کاش که هر شب بود چهارشنبه سوری، کاش که هر روز بود روز نوروز، کاش که هر شب بود چهارشنبه سوری.
اونجور که نزدیکان سمین باغچبان میگن، او همیشه کودکان رو دوست داشته و همیشه آیین‌های ایرانی رو گرامی می‌داشته. این قطعه که میشنویم از جمله منتشر نشده های او بوده که پسرش کاوه باغچبان تنظیم کرده و البته با آواز خود سمینه. از اونجایی که اصالتاً این سمفونی 12 دقیقه است که برای گروه کر نوشته شده بود، اما سمین باغچبان که در 2 دهه آخر عمرش در ترکیه زندگی میکرد، اونجا گروهی کر رو در اختیار نداشت که بتونه فارسی بخونه و به پیشنهاد پسرش و فقط برای ضبطی خصوصی آواز این قطعه رو اجرا کرده که ما به ادامهش گوش میدیم. چهارشنبه سوری از سمین باغچبان.
آتش افروزم سلیه روزم به یوره ایمون و گل گرم کنه روز، آی ستاره آی ستاره بارون چه چرا اون کن شمهای ایمون، هر شب بود چهارشنبه سوری.
شب چهارشنبه سوری است میپرن از روی علو، عمه خانم ز عقب بلغزی خانم ز جلو، این یکی بچه بغل کرده و دودو میزنه، تنه ها با دل پر بر خاله رو رو میزنه، همه از دم میارن فرد و همیشه بدهن، زردی روی من ز تو سرخی تو بود ز من، زردی روی من ز تو سرخی تو بود ز من.
مطمئنا در موسیقی نواحی و محلی ایران زمین آثار زیادی بودند که برای گرامی داشته چهارشنبه سوری ساخته شدند و اجرا می شدند. این یکی که می شنویم از موسیقی محلی و نواحی گیلانه. گیلانی ها از جمله مردمان ایرانی هستند که چهارشنبه سوری رو با شکوه برگزار می کنند. آواز این قطعه رو ناصر مسعودی اجرا کرده. خواننده مطرح موسیقی محلی و نواحی ایران زمین معروف به بلبل گیلان.
آن سیبیلات نسوزه روی علو مشتی حسن، زردی روی من ز تو سرخی تو بود ز من، زردی روی من ز تو سرخی تو بود ز من، زردی روی من ز تو سرخی تو بود ز من. شهین خانم مهین خانم بیای بریم قاشق زنیم، بگیریم از هر خونه ای هر چی که دادن خوردنی، زود بیا بریم پریده آفتاب از اون پریده، قاشق زنیم گیر میشه ولی دل گیر میشه، قاشق زنیم گیر میشه مریض زنیم گیر میشه.
شاید نسل‌های جدید با سنت‌های متنوع و جذاب چهارشنبه سوری خیلی آشنایی نداشته باشند و در این سال‌ها این روز جشن‌ها و آیین‌هاش به شکل دیگه برگزار شده و کمتر خبری از چیزهایی مثل فالگوش نشستن و قاشق زنی وجود داشته. اما این قطعه‌ای که می‌شنویم حال و هوای تهران قدیم رو زنده می‌کنه و قاشق زنی رو در اون زمان روایت می‌کنه. این بازسازی اثری قدیمی است ساخته اسماعیل خان مهرتاش بر روی ترانه ای از ابوالقاسم حالت. محمد منتشری شاگرد اسماعیل خان مهرتاش در آلبوم چهارشنبه سوری که 3 سال پیش در ایران منتشر شده این قطعه رو در کنار 4 قطعه دیگر مربوط به چهارشنبه سوری گردآوری کرد و بازسازی و ما هم به یک قطعه دیگه از این مجموعه گوش میدیم، قطعه آجیل مشکل گشا از آلبوم چهارشنبه سوری.
آجیل مشکل گشام، آجیل مشکل گشام، ببین چه غوغا میکنه، اگه آجیل قریب، اگه آجیل قریب مشکل تو غا میکنه، از کسی طلب داری، از کسی طلب داری، امروز و فردا میکنه، تو دل مادر شوهر، تو دل مادر شوهر، هر عروس و جا میکنه، اگه گفتن که کی گفت بگینم اغلی گفته، آی بوته بوته بوته، آی بوته بوته بوته، آی بوته بوته بوته، آی بوته بوته بوته.
در آخر با هم به یک آهنگ با آواز ستار گوش میدیم، آهنگی به اسم امون و روز که حالا تبدیل به یک آهنگ خاطره برانگیز شده. 31 سال از انتشار این آهنگ هم میگذره، آهنگی که در آلبومی به اسم رقیب منتشر شده بود. با هم گوش میدیم امون و روز از ستار.
در اینجا بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما حکایت همچنان باقی است. از طریق گیرنده‌های رادیویتون میتونید صدای ما رو بشنوید. 30 دقیقه دیگه این برنامه ادامه داره.